بخوایم تمام زمان برنامه رو هم به معرفی خدمات و فعالیت‌های ایشون در زمینه هنر عکاسی بپردازیم، باز هم زمان کم خواهیم داشت. جناب عابدی سلام، خیلی ممنونم که دعوت بنده رو پذیرفتید.
سلام می‌کنم خدمت شما جناب گیل‌آبادی.
بزرگواری
خسته نباشیم میگم به همه دستندرکاری جشنواره، به خصوص دوستای عکاس هم که تعظیم میکنم خدمت اونایی که صادقانه دارن زحمت میکشن.
ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتی امیر جان. عکاسا خیلی شغل در واقع پر استرس و در این حال آرتیستیکی دارن. من همیشه اعتقادم بر اینه که یه فیلم و یه تئاتر رو یه عکاس میتونه جاودانه بکنه. بله. میخوایم از تجربت بشنویم، آغاز کن بحث رو تا ساینا هم سوالات رو بپرسه از شما.
ببین یه جمله میگم، در واقع عکس ها بر عکس ما میمانند.
بله.
و عکاس ها کارها رو موندگار میکنن. همونطور که تو بخش قبلی من داشتم گوش میدادم ابراهیم حسینی اشاره کرد به این موضوع، من همیشه گفتم در واقع تئاتر متاسفانه هنر میراییست. البته بگم به
چون هنر زنده است.
بله، به دلیل در واقع تکرارش در واقع به راحتی
بودنش.
بله، حالا بگذاریم این که الان مدیاهای دیجیتالی اومده تا تئاتر ضبط میشه، ممکنه دیگه در دسترس باشه اینا، ولی اون حضور واقعی که بیننده میتونه داشته باشه در سالن و ارتباط برقرار کنه دیگه تکرار نمیشه. درست. و از این حیث میراست و عکاسا خب توی تئاتر در واقع کمک میکنن به در واقع مانایی تصاویر تئاتر. باز هم اون زندگی که در واقع ما تو سالن تئاتر حس میکنیم هیچ وقت تکرار نمیشه. به هر حال همه ما تلاشمون اینه که عکس ها با عکس هامون در واقع تئاتر رو ماندگار کنیم.
امیر، یه در واقع اتفاقی افتاد توی برنامه ما و ما امسال سعادت این رو واقعا داشتیم که یه عکاس جوان بخش ویزور رو اجرا کنه.
بله.
و خانم ساینا قادری یکی از عکاسای خوب تئاتر ایرانه.
بله، من کاراشون رو دنبال.
آره، همینطوری که صفحات شخصیشون رو دنبال میکردم دیروز به یه عکس درخشانی رسیدم که میخواستم ازش بپرسم در واقع چجوری این ثبت کرده این عکس رو توی وضعیت بسیار سختی، یک سوژه‌ای که حرکت داره و یه سوژه‌ای که ماندگاری داره. اما میخوام از شما به عنوان استاد در واقع عکاسی بپرسم، واقعیت موضوع اینه که عکاسی توی تئاتر یکی از سخت‌ترین در واقع مدیاهاییه که داره. میتونه اتفاق بیفته. یک عکاس هم باید درام رو بفهمه، یعنی قبلش فکر کنه در ارتباط باش، هم گروه اجرایی رو خوب بشناسه، هم خوب ببینه و هم خوب ثبت بکنه. چطوری توی جشنواره‌ها یک همچین فضایی میتونه ایجاد بشه؟
ببینید، در جشنواره متاسفانه عکاسی تئاتر کمی به نظر من کم که نه، در باگ‌های زیادی داره. اگه لازمه کوچولو اشاره کنم.
بله، اشکال.
ببینید، یه عکاس در واقع ممکنه توی تمرینات یک کار روزهای متوالی همراه کار باشه و از پشت صحنه‌های کار عکس‌هایی تهیه کنه. اون عکاس لحظه شماری میکنه به روزی برسه که بازیگرا با لباس رسمیشون، با گریم اصلیشون، با نور و با افکت های نوری و با میزانسن نهایی برن روی در واقع سن و عکاس بتونه عکسش رو بگیره. من واقعا متاسفم از این چیزی که میخوام بگم، اصلا خجالت میکشم. چند ساله که میبینم که قوانینی در جشنواره‌ها وضع میشه که عکاس خود اون گروه تو اون اجرا اجازه عکاسی نداره.
بله.
و این خیلی دردآوره.
بله، خیلی بده.
و من فکر این حتما باید بازنگری شه. اوکی، یک تیمی در واقع مرکز هنرهای نمایشی سایت ایران تئاتر دارن زحمت میکشن، عکس‌های یک دستی رو تهیه میکنن، ولی این تیم حالا با استراتژی خاصی میرن جلو، ولی عکاس اون کار شأن خودش رو داشته
همینطوره.
باشه. و ممنوعیتی برش نباید ایجاد بشه.
به عنوان یه هنرمند برجسته.
جناب عابدی، دوست داشتم امروز که در خدمتتون هستیم از این فرصت استفاده بکنم، گپ و گفتی داشته باشیم در خصوص مسائل و مشکلات عکاسان تئاتر این روزها. یکی از مسائلی که عکاسی تئاتر رو به عنوان شغل داره تهدید میکنه، انتخاب عکاسان غیر حرفه‌ای و مسلماً با دستمزدهای غیر حرفه‌ای برای نمایش‌هایی که با مجوز دارن به صحنه میرن. من شنیدم انجمن صنفی عکاسان خانه سینما قانونی تصویب کرده مبنی بر اینکه پروژه جاهایی که عکاس غیر عضو بیارن بهشون تذکر داده میشه، باید مراحلی رو طی بکنن. این موضوع صحت داره؟
بله، به نوعی در واقع ببینید ما در خانه سینما در واقع این قانون رو داریم، به هر حال جسته گریخته داره اجرا میشه، گاهی هم ممکنه غفلت های ازش بشه، ولی این قانون وجود داره. تهیه کننده های سینما موظفن با عکاسای کار کنن که مورد تایید انجمنه. این مورد تایید انجمن بودن هم کار سختی نیست، یعنی به عنوان مثال خود بنده مثلا 3 یا 4 سال تقریبا رفتم عکاسی فیلم کوتاه کردم، کار تلویزیونی کردم، اگه باورتون بشه 1 سال دوره بازیگری گذروندم که ببینم پارتنر واقعی من که جلوی من جلوی دوربین من قرار میگیره با چه در واقع ابزارهایی با چه حس و حالی به اون در واقع برون ریزی میرسه، برای اینکه تنها پارتنر من بازیگریه که جلوی دوربینمه.
درسته.
خب ببینید عکاسان میخوان اینجوری بگم، نسل جوان یکم عجول شده، خیلی سریع میخوان برسن به یه مقصدی، درسته که واقعا باید در واقع آزمون و خطا کنن، باید تلاش کنن، باید ممارست کنن، و خب این نتیجه این میشه که در واقع خب قیمت ها شکسته میشه، آدم های از در واقع مجراهای نامناسب میان وارد میشن و این با خودش یک فسادی میاره که حالا هم فساد اقتصادی، فساد کاری و حالا فساد اخلاقیش هم که بمانه.
بله، موافقم باهاتون. به نظر شما دلیل این که انجمن عکاسان خانه تئاتر نتونسته تا امروز چنین قانون رو اعمال بکنه، عدم حمایت کافی از طرف خانه تئاتر بوده یا دلایل دیگه ای داره؟
ببینید به هر حال من چون جزء مؤسسین انجمن عکاسان تئاتر هستم، کم و بیش در جریان مسئله تئاتر هستم، در واقع عکاسی تئاتر دوستان دارن تلاش میکنن، ولی باز من میخوام باز اشاره کنم به یه باگی که در حرکت انجمن عکاسان تئاتر وجود داره و اون باگ اینه، در واقع ببینید یک صنف در تمام دنیا کارش اینه که امنیت شغلی فراهم کنه، شرایط و بستر کاری ایجاد کنه و در واقع جایگاه انحصاری برای اون فرد متخصص تهیه کنه. یعنی شما نمیتونید در حرفه های دیگه در تئاتر ببینید که مثلا چند نفر میان گیریم میکنن یا چند نفر نوبتی هر روز میان بازی میکنن یا نمیدونم موسیقی کار هر روز عوض نمیشه. تنها کسی که متاسفانه اجازه داده شده که در کنارش ده ها نفر دیگه عکاسی کنن، بحث عکاسی گروهی تئاتره که این یک خطاست. من یادمه که ما در یک مسابقه که مرحوم سمندریان هم زنده بود خدا رحمتشون کنه، من بودم و آقای زمردی، آقای ابراهیم حسینی جز داورا بودیم. آقای سمندریان تعجب میکرد، مثلا یه سری عکسای یک تئاتر سیاه‌بازی رو میدید که هی تکرار میشه، میگفت مگه میشه یه تئاتر چند تا عکاس داشته باشه؟ من تو دنیا کلی تئاتر دیدم، هم چیزی ندیدم تا با این واقعیت. چون که این در ایران متاسفانه در واقع بدعت گذاری شده، این مخاطره صنفی برای عکاس ایجاد میکنه. به راحتی در واقع شما میبینید که من تجربهشو دادم، داشتم و دیدم که عکاس کاری به دلیلی کنار گذاشته شده و از عکس‌های اون بخش عکاسی گروهی در واقع استفاده کردن. خب این در واقع بلبشه ایجاد میکنه، همه میخوان یه جوری بیان تجربه های چیز در واقع خیلی سریع پیدا کنن، آمار کارشون رو ببرن بالا، بیان عضو انجمن شن، کافیه 6 ماه وقت بذارن عکاسی گروهی کنن میشه عکاس تئاتر. این غلطه. این تجربه همراهش نداره، بلکه 1 ساعت میان توی تئاتر میرن بیرون. عکاس‌تئاتر باید ساعت‌ها روزها در کنار یه گروه تجربه کنه.
سوال دیگه ای که داشتم، می‌خواستم خیلی مختصراً به ما بگیم به نظرتون اگه بخواید آسیب شناسی بکنین، فکر می‌کنید تا به امروز چه چیزی مانع از یک حرکت صنفی بین عکاسای تئاتر شده؟
ببین ما می‌خوام خیلی راحت حرف بزنم، ما باید یاد بگیریم که همدیگر رو تحمل کنیم، از موفقیت‌های همدیگه خوشحال بشیم، وقتی یکی موفق میشه براش کف بزنیم، تشویقش کنیم. متاسفانه در جامعه هنری، حالا نه فقط عکاسان تئاتر یا سینما، متاسفانه گاهن دیده میشه که نگاه هایی وجود داره که خیلی موفقیت دیگران ممکنه بر نتابن. من فقط توصیه‌ای که میتونم بکنم اینه که رفیق باشیم با هم و سعی کنیم برای همدیگه دست بزنیم، کف بزنیم، برام همدیگه رو تشویق کنیم.
متشکرم، خیلی متشکرم. من به احترام در واقع امیر عزیز واقعا کف میزنم. نکات خیلی خوبی رو خودم داشتم میشنیدم، دیدم این تجربه و عمق تجربه رو باید بیشتر استفاده کنم. سوال دیگه ای داریم؟
سوال دیگه ای که نیست، ولی ما طبق روال هر روز یک عکس منتخب روز داریم که امروز این عکس رو من با همفکری جناب آقای عابدی عزیز انتخاب کردم. عکسی هست از نمایش استرالیا به کارگردانی پیمان کریمی که عکاسش جناب آقای سیامک زمردی مطلق هستن. در خصوص این عکس اگر نکته به خصوصی دارید آقای عابدی اضافه بکنید.
ببینید، من عکس دیدم، در واقع عکس جذابی، در واقع عکس کاملا فرمالیستی در لحظه خوبی گرفته شده، سرعت پایین بوده، نورای کنتراسته موضعی بوده و آیزون برودی در واقع معلومه که در واقع به حال تجربه کارشون خیلی کمک کرده تا بتونن این لحظه رو با تردقی کمپوزیسیون بسیار خوب ثبت کنم و من دوست داشتم این عکس رو.
خیلی ممنونم.
خب این عکس رو باید واسه شنوندگانمون یه توصیفی ازش داشته باشیم.
ما عکس های منتخب هر روز
نداره، تو سایت میذاریم.
بله.
ولی الان چون میشنون یه توصیفی داشته باشید، عکسی هست.
سه تا پرسوناج در واقع توی عکس هست.
سه تا بازیگر. بله.
سه تا بازیگر توی عکس هستش. سرعت شاتر در واقع نسبتاً کند، آب توی تصویر هست. نمایش استرالیا فکر می‌کنم در خصوص مهاجرت هست.
آب فریز شده.
دقیقاً آب روی در واقع هوا فریز شده و سه تا بازیگر جایگاهی دارن توی تصویر که به لحاظ نقطه طلایی توی جایگاه‌های خوبی ایست کردن.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، هر عکس قصه ای داره. توی نرم جهانی میگن یک کادر عکس 1500 کلمه است، یعنی اگر ما بخوایم یه عکس رو توصیفش بکنیم نیاز به 1500 کلمه داریم. پس عکس ببینیم تا با قصه ها و روایت های درونی هنرمندان بیشتر آشناشیم. عکس برگزیده‌ای که فرمودن رو و معرفی کردن میتونید روی www.radiogoftogu.ir ببینید و خودتون هم قضاوت بکنید. خیلی ممنون از حضور شما امیر جان. خیلی ممنون، خیلی لطف کردی، نکاتی گفتی که بسیار واسه من آموزنده بود و نشان از تجربه بسیار عمیق و جدی شما توی جهان عکاسی بود.
نظر لطف شماست. من امیدوارم با همراهی شما در خانه تئاتر اتفاقای خوبی برای تئاتر بیفته، به خصوص در خصوص تدوین قرارداد تیپ.
بسیار عالی. قرارداد تیپ قراردادیه که همه تئاتری ها باید ازش تبعیت بکنن، مردم خوب، و یک قرارداد واحد رو توی گروه های مختلف در واقع بتونیم جاری و ساری بکنیم. نکتتون درسته و این کار داره انجام میشه و انشالله ابلاغ خواهد شد. متشکر خانم قادری و متشکر امیر عزیز عابدینی، یکی از عکاسای عابدی، یکی از عکاسای برجسته تئاتر و سینمای کشور. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. آقا متشکر.
ماکس
خب مکس رو میخوایم بشنویم و مکس این روزها به حواشی در واقع جشنواره تئاتر 37 پرداخته و معارضا ایمانیان و جملات آخر شما.
من فقط یک مطلب رو بگم، 84 جایزه قرار هست در اختتامیه اهدا بشه که خیلی تعداد بالایی هست، از 4 هنرمندم قراره تقدیر بشه و این هنرمندان رویا تیموریان، هوشنگ توکلی، رضا بابک و محمد امیر یارحمدی.
بسیار عالی. پایان پرده آخر امروز، فردا اختتامیه رو تقدیمتون خواهیم کرد در تالار وحدت. خدا نگهدار.
متشکرم از همکارانم در برنامه پرده آخر، ویژه برنامه 37 جشنواره تئاتر فجر. اما دوستان عزیز شنونده، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:11 است. با هم برنامه در بارگاه دوست رو میشنویم و به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم.
علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در بارگاه دوست. بسم الله الرحمن الرحیم. این جمعه رو آغاز می کنیم به نام او که ستار العیوبه. سلام، سلام بر شما منتظران مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف. با ما همراه باشید در بارگاه دوست که جمعه ها اختصاص به موضوع انتظار داره. دعوت میکنم در اولین بخش از برنامه صحبت‌های آقای دکتر رحیم پور ازغدی رو بشنوید.
به نفسی اند تو از ما جدایی و هماره با ما. به نفسی اند تو از ما دوری و به ما نزدیکتر. به نفسی تو نهایت اشتیاقی و غایت انتظار.
فروغ بخش شب انتظار آمدنی، رفیق آمدنی، غم گسار آمدنی. چگونه قناری به بدل آمده است، نترس از شب یلدا، بهار آمدنی، بهار آمدنی.
ما در روایاتی که در مورد انقلاب بزرگ عدالت خواهانه آخر الزمان داریم همه جا تعبیر عدالت و عدله، چون عدل یک مفهوم جامع هست که گستره او شامل همه عرصه‌های فردی و اجتماعی، تربیتی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، از خانواده تا نهاد حکومت، حاکمیت، از فرد تا کل بشریت رو فرا میگیره. بنابراین اون انقلاب بزرگ آخر الزمان به همه ابعاد زندگی بشر سر و کار و ارتباط داره. طبیعتاً یکی از این مفاهیم و مضامین مفهوم اعتدال هست که با نه افراط نه تفریط او رو بیشتر باید شناخت، نه با تعبیر میانه روی به طور مطلق. نسبتیست بین عدالت و اعتدال. خود عدالت و عدل که در روایات مهدویت تقریبا همه جا این تعبیر به کار رفته، یکی از مضامین اصلیش نه افراط نه تفریط است. این یعنی اینکه هر مفهومی، هر مقوله‌ای در زندگی بشر جایی داره، جایگاهی داره که اگر اون پدیده و مفهوم رو عقب‌تر یا جلوتر از جایی که شایسته و بایستی اوست به کار ببریم یا معنا کنیم، به چپ یا به راست تمایل پیدا بکنیم، نه عدالت است نه اعتدال. یعنی چون عدالت نیست اعتدال هم نیست. اعتدال رو نباید به طور مطلق به میانه روی و وسط و گرفتن معنا کرد، چون یه جایی جواب میده یه جایی جواب نمیده، مگر اینکه وسط گرفتن رو به مفهوم وسط افراط و تفریط، یعنی باز نه افراط و نه تفریط، یعنی این عدل، مگه به اون معنا به کار ببریم. وقت اونجا اعتدال لازمه مفهوم عدل، بلکه ملازمه داره با عدل و عدالت. بنابراین یه مقدار راجع به این مفهوم اعتدال هم در شخص هم در جامعه، اعتدال شخصی اجتماعی و اعتدال تکوینی و تشریعی بحث بکنیم، روشن بشه که در مبانی نظری اسلام به شمول مهدویت، چون مهدویت یک چیز جدا از قرآن و نبوت و اینا که نیست، مهدویت تجسم و تحقق سراسری اجتماعی و جهانی و تاریخی همین ارزش‌هایی است که انبیا آوردن. در طول تاریخ ارزش‌هایی گفته شده، شنیده شده، براش فداکاری شده. در یه مقاطعی از تاریخ یک قطعاتی از جهان پیروزی‌هایی به دست آورده ولی ادامه پیدا نکرده، سراسری نشده. تفاوت مهم دوران قیام حضرت این است که همه ارزش‌هایی که در طول این چند هزاره‌های تاریخ در راه اون همه فداکاری شد، پرچمی که ای انبیاء و اولیاء خدا بالا بردند دوباره کسانی پایین کشیدند، پرچم رو پایین آوردند. در یک منطقه ارزش‌های الهی و عدالت اجتماعی برقرار میشد، از چند طرف کوبیده میشد. اون ارزش‌ها، اون پرچم این بار بالا میره طوری که سراسر عالم رو بگیره و دیگه کسی نتونه اون پرچم رو پایین بکشه. تفاوت اصلی اینه. همه شعارهای عدالت خواهی که در طول تاریخ گفته و شنیده شده، برایش فداکاری شده، پیروزی‌های مقطعی موقت محدود به دست آورده و باز شکست خورده، در یک انقلاب بزرگ سراسری به نحوی پیروز خواهد شد که دیگه شکستی نخواهد داشت. ولی ارزش ها همون ارزش هاست، حرف ارزش جدیدی نیست. بیشتر یه تحول بزرگ در تحقق تاریخی همه ارزش های معنوی و مادی در سراسر جهان، اصلاح حاکمیت ها، اصلاح نهادهای اجتماعی است. سلب اختیار از افراد نیست، اصلاح نهادهای حاکمیتی و اجتماعی است که اونا معمولا در طول تاریخ سلب اختیار از افراد بشر کردن و میکنن که اونا نتونن درست انتخاب کنن، نتونن درست صحنه رو ببینن، درست انتخاب کنن، آزادی و آگاهی بشر رو تهدید میکنن و بشر رو استثمار میکنن. ملاک ها باید روشن بشه.
نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی.
سوالات زیادی درباره تعیین نشدن وقت برای ظهور داریم. از جمله در روایتی آمده که امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند اگر برای ظهور وقت تعیین می شد، دل سخت می شد و بیشتر مردم از اسلام برمی گشتند. آنگاه گفتند این امر با شتاب پیش می آید و چه نزدیک است تا دلهای مردم الفت گیرد و فرج نزدیک احساس شود. اما دوستان همراه، در ادامه برنامه از شما دعوت می کنم شنونده صحبت‌های کارشناسان برنامه آقای دکتر احتشامی نیا و آقای دکتر طباطبایی باشید.
در استودیو رادیو گفتگو در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محسن احتشامی نیا، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی و کارشناس معارف اسلامی هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر احتشامی نیا و سپاسگزارم از حضورتون.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیزتون. امیدوارم این برنامه‌ها مفید باشه و ما بتونیم برخی از نکته‌های مهم درباره موضوع مهم مهدویت رو به سمع و اطلاع شنوندگان عزیز برسونیم.
انشاءالله. ما در این برنامه مستقیما به خود علائم ظهور نمیخوایم بپردازیم، ولی این بحث که گاهی اوقات علائم ظهور تطبیق میشن بر یک عصری، بر یک زمانی، و این تطبیق اگرچه که مستقیما خود تطبیق نهی نشده، ولی از این نهی شده که اگر این تطبیق در واقع انجام بشه باعث ناامیدی مردم چه بسا خواهد شد. یعنی اون زمانی که گفته شده در اون تطبیق صورت نخواهد گرفت ظهور، و بعد مردم دچار ناامیدی خواهند شد و چه بسا دچار شک و شبهه و تردید که اصلا آیا ظهوری خواهد بود، آیا مثلا مهدویتی وجود دارد، آیا این انتظار ثمر بخشی هست یا خیر. اینها نکاتی است که به هر حال در این تطبیق ها صورت خواهد گرفت. بشنویم از شما که تطبیق علائم ظهور به چه شکل خواهد بود.
برای یک اتفاق مهم که قرار بیفته و ممکن افرادی اطلاع نداشته باشند، اغلا فرض میکنند که لازمه حتما نشانه‌هایی و قرائنی وجود داشته باشه که اون علائم و قرائن انسانها رو به وقوع اون حادثه و یا به نزدیکی اون حادثه نزدیک بکنه. طبیعیه که عقل اقتضا میکنه که طبق قواعد عقلی برای یک همچون واقعی شگفتی علائمی ذکر بشه. طبیعتا نمیشه یک همچون حادثه‌ای بدون علامت باشه. ما حتی در بحث نبوت که یکی از پایه‌های اصول دینمون به حساب بیاد این نکته رو داریم که معمولا گفته میشه که وقتی قراره یک پیغمبری در آخر الزمان بیاد، پیغمبر قبلی میاد به او بشارت میده و این بشارت پیغمبران قبلی به پیغمبر بعدی یکی از علائم و نشانه های خیلی مهم شناخت پیغمبر جدید خواهد بود. و در کتاب های کلامی بحثی مطرح شده که آیا علائمی برای آمدن اون پیغمبر جدید هست یا نه، که گفته می شود بله، ارهاساتی و یا علائمی و نشانه هایی که این علائم خیلی هم شگفتن بعضن. بله. ممکنه این علائم آفاقی باشند، ممکنه علائم انفسی باشند که حالا در این مورد بعدا صحبت خواهیم کرد. از این جور علائم صحبت شده، یعنی نشون میده که صحبت از علائم یک صحبت اصیلی است که باید بشه، نمیشه ما اون رو مخفول بگذاریم. و علت مخفول موندنش این میشود که مردم از این واقعه مهم مطلع نباشند و ندانند کی برپا میشه، در حالی که فرض این است که مردم خودشونو برای اون واقعه مهم بایستی آماده بکنند. بنابراین پس اصل وجود این علائم یک چیز عقلایی است، یک فرض عقلایی است. باید این علائم باشه، این نشانه ها بایستی باشه که مردم به واسطه اون علائم بتونن صحت این واقعه رو باور بکنن و ایمانشون محکمتر بشه. اساسا وجود این علائم و این نشانه ها باعث قوت قلب مؤمنین میشه و باعث میشه که به آیندهشون امیدوار و یا امیدوارتر بشن. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم وجود علائم رو انکار بکنیم و بگیم علائمی نیست. خیر، علامتها هست، منتها نکته مهم اینجا این است که نبایستی این علائم رو در صدد تطبیقشون بر بیاییم. چه بسا که این علامتها، اون علامتهایی که در روایات گفتن نباشه و ما با این تطبیق به جای اینکه امید رو به جامعه بدیم، ناامیدی رو به اونها دادیم. پس بنابراین خیلی بایستی سخنرانان، بزرگان مراقب باشن که بدون جهت به مردم امیدواری کاذب ندهند، که خود این مصیبتی می شود که مصیبت‌های ما زیادتر بشود. بنابراین پس این نکته که آیا علائم وجود دارد و در امت‌های پیشین هم برای بشارات انبیا علائمی وجود داشته، نکته قطعی است، نکته مسلم تاریخی است و ما باید به این علامت‌ها توجه داشته باشیم. اما اینی که در صدد تطبیق این علامت‌ها بر بیایم، این کار نادرست است.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما استاد محترم. عزیزان شنونده، بخش گفتگوی برنامه در بارگاه دوست رو میشنوید. فرصتی میگیریم از تهیه کننده محترم برنامه و در ادامه باز هم خدمتتون خواهیم بود.
مهدی جان، تو و کعبه،
تو و قرآن،
تو و حقیقت،
تو و عدالت،
تو و عشق،
تو و نور،
تو و زندگی،
تا همیشه
با همید، تا همیشه یا
مهدی.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، واسه دیدن ستاره تو شبای